بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اخلاق اجتماعی بود. از عام‌ترین مفاهیمی که در زمینه اخلاق اجتماعی مطرح میشه و همچنین از قطعی‌ترین ارزش‌های اخلاقی در زمینه اجتماع، مسئله عدل و در مقابلش هم مفهوم ظلم و مشابه این دو تعبیر مفاهیم اصلاح و افساد. قبلا هم در معیارهای کلی ارزش‌های اجتماعی به اصل عدل اشاره کردیم. برای اینکه این اصل روشن‌تر بشه و جایگاه این اصل در ارزش‌های اخلاقی مشخص بشه، توضیحی درباره مفهوم عدل و کیفیت رابطش با اخلاق و دستگاه ارزشی عرض می‌کنم. در این که همه انسان ها برای عدالت یک جایگاه ویژه و والایی در دستگاه های ارزشی قائل هستند شکی نیست. تنها کسانی که میشه گفت در این زمینه شبهه القا کردند و نپذیرفتند کلیت را، میشه سوفسطائیان را در نظر گرفت. البته همونطور که در بحث‌های فلسفی هم ما اشاره کردیم، اطلاعات دقیقی ما از افکار اونها نداریم و دقیقا نمیتونیم مسائلی را به اونها نسبت بدیم که اعتقادشون چی بوده، هدفشون چی بوده. ولی اجمالاً از سخنانی که در کتاب‌های تاریخ فلسفه از اونها نقل شده، یکی از مطالبی که با دیگران اختلاف داشتن در همین مسئله ارزش‌های اخلاقی و عدالت و تقوا و امثال این مفاهیم بوده که محاوراتی سقراط با اونها داشته و افلاطون اونها را نوشته. در محاورات افلاطون است که میشه نظریات اینها را در این مفاهیم کمالیش به دست آورد. البته بعد از عصر سوفسطائیان در عصرهای اخیر هم در میان اروپایی ها گرایش هایی به همین مطالب پیدا شده. تقریبا جوهر حرف اینها این است که انسان طالب لذت و خوشی خودش هست و هر فردی تلاش میکنه برای اون چه مطلوب خودش هست به دست بیاره، قدرت خودش را توسعه بده، از موجودات عالم بیشتر استفاده کنه. بنابراین ما یه چیزی که جلو این خواست انسانی را بگیره و محدودش بکنه نمیتونیم بپذیریم. انسان هم مثل سایر انواع حیوانی که در روی زمین زندگی میکنه خواستهای طبیعی داره و برای تحقق اینها تلاش میکنه. اگر یک جاهایی محدودیت هایی براش پیش میاد، اینها محدودیت های جبری است، یعنی دیگه قدرتش نمیرسه، ناچار میشه که تن در بده به بعضی از محدودیت ها، وگرنه حقش این است که تلاش کنه هرچه میتونه از همه موجودات استفاده کنه. مثلا مطرح میکردم که اگر کسانی حمله کردند به کشور دیگری، با اونها جنگیدند، این حقشونه، قدرتی دارن میخوان اعمال کنن. و گویا در همین محاورات افلاطون نقل شده که میگفتن این خشایارشا که از ایران لشکر کشید به یونان و یونان یارا شکست داد، این حقش بود، یه فرد قدرتمندی بود، قدرتشا اعمال کرد. ما هم بودیم همین کارو میکرد. پس این که یک چیزی خلاف عدالت و نباید کرد و اینا یک مطالبی نیست که اساسی داشته باشه. در بین فلاسفه اخیر اروپا هم چنین گرایش هایی پیدا شده که نمونش را در افکار نیچه میشه پیدا کرد. که اصل در اخلاق قدرت، آدم باید قدرت خودش رو توسعه بده. اون چیزهایی که محدودیت و ضعف و اینها ازش ناشی میشه، اینا هیچ مطلوبیتی نداره. و مفاهیمی از قبیل عدالت و اینا یه دستاویزی است برای قدرتمندان که بخوان مردم رو ساکت کنند و آرام کنند. و الله حقیقتش اینه که اونا قدرت خودشون رو میخوان توسعه بدن، یک ابزاری است برای اونا. خلاصه یه همچه گرایشی کمابیش در طول تاریخ فلسفه وجود داشته و برای اینکه عدالت یک ارزش مطلق داشته باشه چنین تشکیکاتی شده. و در واقع این تشکیکات برمیگرده به انکار اصالت اخلاق. معناش این است که ما یه ارزش های اخلاقی اصیلی را نمیتونیم اثبات کنیم، اینا تابع خواست های انسان هاست. غیر از این کسانی که منکر اصالت ارزش های اخلاقی هستند، همه دستگاه های اخلاقی و نظام های اخلاقی، یعنی هر کسی اصالت اخلاق را پذیرفته، در این که عدالت یک ارزش معتبری هست تشکیک نکرد. گویا اینکه این بحث اصالتاً یه بحثی است مربوط به فلسفه اخلاق و اینجا جای توسع در بحث و تفصیل مطلب نیست، ولی چون با مطالبی که در این زمینه در امروز هم مطرح میشه کمابیش ارتباطاتی پیدا میکنه و منشأ شبهه ها و ابهام هایی در این زمینه میشه، این است که یه مقداری درباره این بد نیست توضیح بدیم. در مقابل این سوفسطائیان یا کسانی مشابه اونا که منکر اصالت اخلاق و به خصوص اصل عدالت هستند، گرایش های مختلفی وجود داره. یه بسته قائلن به این که این ارزش های اخلاقی یک واقعیت هایی است که انسان به طور بدیهی با عقل خودش درک میکنه. حالا این واقعیتش چی هست، چگونه هست، اینا خودش تفصیلاتی داره و شعبه های مختلفی پیدا میکنه در مکاتب فلسفه اخلاق. ولی به هر حال چنین ادعایی را دارن که همینطور که انسان در مسائل نظری یک بدیهیاتی را درک میکنه بالفطره، و اینا دیگه جای چون و چرا نداره، فطرت عقل انسان اینها را خود به خود درک میکنه، درک میکنه که الکل اعظم من الجز، درک میکنه که الواحد و نصف الاثنین، اینا دیگه چون و چرا نداره، بدیهیاتیست، اصلا فطرت عقل اینها را خود به خود درک میکنه و اینها حقایقیست مطابق با واقع و جای خطا هم درش نیست. همینطور در زمینه مسائل ارزشی و عملی هم چنین حقایق ثابتی داریم ما که عقل بالفطره خودش درک میکنه و این دلیلی نداره که این از کجا اینو درک میکنه. ساختمان عقل اصلا طوریست که اینها را خود به خود درک میکنه و صحیح هم هست و میبایستم پذیرفت یا یه چون و چرا هم نداره. و معمولا اینها را به عقل عملی نسبت میدن، میگن انسان دو جور عقل داره، یه عقلی داره که واقعیات نظری را درک میکنه، یه عقلی هم داره که واقعیات عملی و ارزشی را درک میکنه. همونطور که در مسائل نظری یعنی مسائل غیر عملی یه سلسله بدیهیات و ضروریات وجود داره و یه سلسله مسائل اکتسابی که باید با برهان اثبات بشه، در زمینه مسائل عملی هم همینطوره. یه سلسله بدیهیات داریم که اینها عقل خود به خود درک میکنه، یه سلسله مسائلی هم داریم که باید با دلیل و برهان اثبات بکنیم. از جمله چیزهایی که عقل خود به خود درک میکنه حسن عدالت. این مطلب رو گاهی به این صورت بیان میکنن که اینها مال وجدان انسانه، گاهی تعبیر به عقل عملی میکنن، گاهی تعبیر به وجدان میکنن، میگن وجدان انسان اینو درک میکنه و هیچ دلیلی هم نداره، چون وجدان درک میکنه ما باید بپذیریم و صحیح هم است. بعضی دیگه تعبیر عقل عملی رو به کار میبرند ولی به عنوان اینکه اینا یه حقایق ثابتی هست و ضروری هست مثل بدیهیات اولیه و امثال اینها، اینجور نیست، بلکه میگند اینها یک آراء محموده ایست که انسانها در زندگی اجتماعی پیدا میکنند و برای زندگیشون مفیده، ولی اینها ما به ازای خارجی نداره، یعنی حکایت از یک ماورایی بکنه که اونها صحت و سقمشو بشه با اونها سنجید بفهمیم آیا درست درک میکنه یا خطا درک میکنه، اینجوری نیست، صحت و خطا نداره. یک گرایش هاییست که در انسان پیدا میشه، میل داره اینجوری باشه و بر اساس این گرایش ها یک آرایی را میپذیره، تعبیر به رأی میکنن اینجا، تعبیر به علم نمیکنن، میگن اینها یک رأیه هایی است که انسان ها دارن و یک گرایش های عملی است. اون چه کلیت داشته باشه و عمومیت داشته باشه، یعنی همه انسان ها چنین گرایش هایی دارن، اونها مقبول هست و همه میتونن بهش استناد کنند و بر اساسش استدلال کنن، استدلال های جدلی. و اون چه عمومیت نداشته باشه، خب در یک حوزه خاصی فقط معتبر خواهد بود. و بر این اساس میگن برای مسائل اخلاقی استدلال و برهان نمیشه کرد، اینها مقدمات مشهوره هستند، آراء جدلی هستند و قابل استدلال و برهان و اینها نیست، برای اینکه حکایت از یک واقعیت نفس الامری نمی کنه. ولی به هر حال فطرتاً انسان طوری است که این آراء عمومی، اون چه مقبولیت عام داره، اینها رو پیدا میکنه، یک گرایش هایی پیدا میکنه که در مقام عمل ازش استفاده میکنه و قابل جدال هست، یعنی میتونن انسان ها بر سرش بحث بکنن بر اساس اون گرایش های مشترکی که دارن، چون همه این گرایش ها رو دارن میتونن یکی رو محکوم کنن که پس چرا طبق این گرایش رفتار نکردی. ولی قابل برهان نیست، یعنی حکایت از یک واقعیتی که خلافش نقیزش محال باشه اینجوری نیست. اینم یه جور گرایشیست، یک جور مکتبیست که در زمینه درک مسائل ارزشی نظریات خاصی داره. بعضی ها میگن نه، در این مفاهیم استدلالاتی میشه و یک ریشه های صحیحی داره که به واقعیت متکی و بر اساس اونهای استدلالاتی هم میشه کرد، البته بستگی داره به اینکه چه اندازه متکی به اون واقعیات نفس الامری باشه. بعد بحث واقع میشه در اینکه آیا عقل انسان چگونه این مفاهیم رو درک میکنه و ملتزم بهش میشه. در اینجا هم باز نظریات مختلفی هست. بعضی میگن عقل انسان درک میکنه که چیزهایی که براش مفید هست اونها را باید انجام بده، اعمش از چیزهایی که مربوط به مادیات و مصالح مادی و دنیوی و بدنی باشه یا چیزهایی که مربوط به روح و کمالات نفس باشه. ولی به هر حال هر عقلی مصلحت خود فرد را در نظر میگیره. از جمله غرایزی که انسان داره اینه که میخواد در همه چیز تصرف کنه، گاهی تعبیر میشه به این که غریزه استخدام داره. این یه امر غریزی است، مثل سایر غرایز، غریزه جنسی، غریزه تغذی، این هم یه امر غریزی است که آدم میخواد در چیزهای دیگه تصرف کنه و به نفع خودش از اونها بهره بگیره. و مقتضای این غریزه این است که حتی در انسان‌های دیگر هم تصرف کنه. اون چه مقتضای این غریزه و طبع اولیه انسان هست اینه که انسان‌های دیگر هم هر انسانی استخدام کنه برای نفع خودش. عقل هم در همین زمینه، در این زمینه همین رو میگه، میگه خب این چیزی که مقتضای غریزه هست اینو باید اعمال کرد، البته حد اکثر تا اونجایی که با غرایز دیگر خود انسان و دیگر خواسته های خود شخص منافاتی نداشته باشه. یعنی اگر بخواد یک را استخدام کنه این موجب این نشه که جان خودش به خطر بیفته مثلا، یا مصالح زیادی از خودش تفریط بشه به واسطه اینکه میخواد دیگری را ازش بهره کشی کنه. و از اینجاست که خود عقل موجب اختلاف میشه، یعنی این انسان میخواد منافع خودش رو جذب کنه، اون انسان هم میخواد منافع شخصی خودش رو جذب کنه. عقل هم همینو میگه، عقل این شخص میگه تو برو دنبال منافع خودت، عقل اون شخص هم میگه تو هم برو دنبال منافع خودت. عملا تضاهم میشه، وقتی چیزی که مورد تضاهم دو طرف باشه سرش اختلاف میشه. حالا چه در زمان باشه که مثلا انسان ها در جنگل زندگی میکرده، ممکن بود بالاخره برسه به یه جایی به یه درخت میوه‌ای که این یکی میخواد تصرف کنه اون یکی هم میخواد تصرف کنه، بینشون تضاهم میشه. یا حیوانی رو شکار میکردن و این به اندازه این که یه نفر رو سیر کنه بیشتر نبود، سرش اختلاف میشد، اون میخواست از گوشت این حیوان استفاده کنه اون یکی هم میخواست استفاده کنه، تضاهم میشه. عقل این آدم میگه تو بخور، عقل اونم میگه تو هم تو بخور. از اینجا عقل خودش منشأ اختلاف میشه. بنابراین خود عقل نمیتونه بیاد و یک ارزش هایی را عرضه بکنه و بگه واقعا چه باید کرد در اینجا، مگر اینکه ببینه چاره ای نیست. یعنی اگر بخوان تو سر هم بزنن انسان ها مصالح دیگرشون هم تفریط میشه، بالاخره به جنگ و جدال و کشت و کشتار میرسه و حیاتشون از بین میره، سایر بهره های مادیشون هم در معرض خطر واقع میشه. اون وقت است که از روی ناچاری و ضرورت با هم توافقی می کنن. پس پذیرفتن حدود و مقررات و ضوابط و ارزش ها و اینها یه امر اضطراری است، چون چاره ای ندارن، زیر بار اینا میرن، الا عقلشون خود به خود اقتضای چنین چیزی نداره. البته این مبانی هر کدام جداگانه میبایست به تفصیل مورد بررسی و نقادی قرار بگیره که حالا جاش نیست و ما در صدد این نیستیم که یکی یکی اینها را تفصیلا به بحث بگذاریم. ولی اصولا پذیرفتن این که یکی از غرایز مستقل انسان غریزه استخدام است در کنار غرایز دیگه، این شاید اثباتش مشکل باشه. اون چه غریزه انسان اقتضا میکنه اینه که غذا برای خودش تهیه کنه، نیاز طبیعی داره، همسر انتخاب کنه، نیاز طبیعی داره. یعنی اون چه مستقیما یکی از خواسته های طبیعی انسان را ارضا میکنه اون مقتضای غریزه هست. خود این که یک موجود دیگری را به کار بگیرد، این خودش یک غریزه مستقلی نیست. اونی که انسان ابتداعا میخواد بر اساس غریزه، اونیست که یک نیازی ازش را تأمین میکنه. اگر نیاز ما مثلا فقط به گیاه ها تأمین میشد، ما هیچ دایی نداشتیم برای اینکه حیوانات رو بکشیم، از گوشتشون استفاده کنیم. اگر میل انسان فقط به خوراک های گیاهی تعلق میگرفت، یه چیز دیگری به نام استخدام حیوان مقتضای غریزه ما نبود. این که میریم حیوان را میکشیم، گوشتش را میخونیم، به خاطر اینکه میل طبیعی به گوشت حیوان داریم. پس آنچه مقتضای غریزه ماست خوردن گوشت این حیوانه، نه اینکه استخدام حیوان. یا این که میبینیم حیوانات را استخدام میکنیم برای بارکشی، اونی که مقتضای غریزه ماست این است که چیزی را که مورد حاجتش حاجتمون هست این را در اختیار داشته باشیم. بعد میبینیم که اون چیزی که میخواییم دور از دسترس ماست، باید بریم اونا ورداریم بیاریم. اینا دیگه نمیشه بگن آوردن یک شیئی از یک جایی این یک غریزه است. غریزه اینا نیست، به حکم عقله. حالا عقل به معنای خیلی وسیعش. بعد که میبینیم این آوردن این بار سنگینه، به فکری میفتیم که یه کاری کنیم سبک بشه، زحمتشو تحمل نکنیم. اونی که مقتضای غریزه هست راحتی و آسایشه، نه اینکه مقتضای غریزه این باشه که بار بگذاریم روی حیوان. یک غریزه خاصی ما نسبت به این نداریم که بار رو دوش حیوان بذاریم. مقتضای غریزه مون اینه که ما خودمون راحت باشیم، این مقتضای غریزه است. اما اینکه بار بگذاریم روی حیوان، اونا استخدامش بکنیم برای بارکشی، این یک غریزه خاصی به این تعلق نگرفته. وقتی تجربه کردیم دیدیم میشه این کارو کرد، عقل میگه خوب از این راه استفاده بکن، برای تو راحتی میخوای، خب این راه راحتی است. از راه تجربه فهمیدیم که اون راحتی از این راه میشه تأمین کرد، عقل میگه خب از این راه استفاده. پس اولا اینکه استخدام خودش یک غریزه مستقلی در انسان باشه، اینو نمیشه اثبات کرد. ثانیاً این که میگیم عقل هر انسانی میگه مصلحت خودت را تأمین کن، درسته این یک نوع استفاده است از عقل میشه، اما در واقع اینجا عقل مقید شده، یعنی عقل خادم خواسته های غریزی و حیوانی ما شده. احکام عقل اینطور نیست که محدود باشد به اون چه در شعاع خواستهای غریزی ما قرار میگیره. عقل یه نیروی مدرکه است که میتونه فراتر بره از خواستهای خودمون، میتونه بالاتر از اینها و وسیعتر از اینها رو ببیند و درک بکنه. درسته عقل ماست و درک هم مال ماست و ما از این عقل هم برای زندگیمون استفاده میکنیم، اما ماهیت درک عقلی اینجور نیست که محدود در خواسته های شخصی باشی. روشن‌تر عرض کنم، هر انسانی وقتی خواسته هایی داره عقلش میاد به کمکش که چگونه این خواسته ها تو تأمین کن. این درسته، حکم عقل در اینجا به نفع خواسته های انسانه، یعنی راهی را بهش نشون میده که از این راه خواسته ها تأمین میشه، اما این عقل طوریست که میتونه بالاتر از افق خواسته های شخصی را مورد درک قرار بده. یعنی هر یک از ما انسان ها که در یه اجتماعی زندگی میکنیم و جزئی از اعضای این جامعه هستیم، میتونیم خودمون را بالاتر ببریم، یک تعالی ادراکی پیدا کنیم و این جامعه را در نظر بگیریم در حالی که خودمون هم یکی از اعضایش هستیم. یعنی در این حالی که وجود من جزئی از این گروه هست، البته جزء اعتباری، در این حال میتونم من کل این جامعه را مورد مطالعه قرار بدم به عنوانی که خودم هم یکی از اعضایش هستم. همونطور که در علم به نفس، علم همیشه به یه چیز دیگری تعلق میگیره، اما نفس انسان میتونه یک تعالی پیدا کنه، خودش را مورد توجه قرار بده. شبیه این در مورد عقل هم هست. عقل میتونه این معنا را درک بکنه که انسانهایی که دور هم زندگی میکنند و یکیشم من هستم، این انسان‌ها یک کمالاتی دارن. خدای متعال که اینها را آفریده برای یک هدفی آفریده، مخصوصاً با توجه به مبانی اعتقادی و نظری که مکرر عرض کردیم که مسائل عملی مبتنی بر یک زیربناهای نظری و اعتقادی است. با توجه به این که این انسان‌هایی که مجموعاً دور هم زندگی می‌کنند، اینها مخلوقات خدا هستند، خدا اینها را برای یه هدفی آفریده. اون هدف خدا منحصر نیست به من تنها و به زید تنها و فلان فرد تنها. این هدف الهی تعلق داره به همه اینها. خدا خواسته که همه این انسان‌ها به کمال برسن. با توجه به این که هدف الهی از آفرینش انسان‌ها اینه که همه به هم، البته هدف رو در جای خودش گفتیم که اینا همه اهداف به تبع هست، اونا رو فراموش نکردیم. در به همون معنایی که میگیم خدا انسان را آفریده که او را آزمایش کند، عبادت خدا کند، به کمال برسد، به همون معنا. اون معنا متعلق به یک فرد خاص نیست، شامل همه انسان‌ها میشه. پس این هدف الهی باید تحقق پیدا کند. یکی از این افرادی که مشمول این هدف هستن من هستم، منم باید به هدفم برسم. اما آیا صحیح هست که همه افراد دیگه فدای من تنها بشن؟ این با هدف خلقت سازگار نیست. خدا که همه انسان‌ها رو برای من نیافریده بود. خدا خواسته من به کمالم برسم، عین این خواست نسبت به هر فرد انسان دیگری هم هست. پس صحیح نیست که من همه انسان‌ها رو به نفع خودم استخدام کنم. بله، خدا یه خواست دیگری هم داره و اون یه که انسان‌ها برای هم مفید باشن. اینجاست که من از این مطلب استفاده می کنم که منم حق دارم از دیگران استفاده کنم، دیگرانم حق دارن از من استفاده کنم. نه اینکه چون من غریزه استخدام دارم حق دارم همه انسانها را به نفع خودم استخدام کنم. نه چنین غریزه‌ای داریم ما و نه اینکه حکم عقل محصور است در منافع شخص خود ما. عقل به طور عام‌تر همه انسان‌ها را در نظر می‌گیره، مخصوصاً در رابطه با هدف آفرینششون میگه همه انسان‌ها باید به کمال برسن و ارتباطشون با هم دیگه باید جوری باشد که به نفع همه تمام بشه. اینم حکم عقله. اونجا که عقل میگفت تو فکر منافع خودت باش، این معناش این نبود که حکم دیگری عقل ندارد. اونجا ما عقل را استخدام کرده بودیم برای اینکه ببینیم خودمون چه باید بکنیم، اما عقل همیشه خادم هواهای نفسانی ما و غرایز ما نیست. درک عقل خیلی وسیع تره. درسته که ما برای منافع خودمون از عقل میتونیم استفاده کنیم، ولی نباید عقل رو خفه کنیم، بگیم تو هیچی نسبت به هیچی دیگه نباید درک داشته باشی. و عقل میتونه خدا رو بشناسه، میتونه هدف خدا رو از آف... مخصوصا در رابطه با هدف آفرینششون میگه همه انسان ها باید به کمال برسن و ارتباطشون با هم دیگه باید جوری باشد که به نفع همه تمام بشه. اینم حکم عقله. اونجا که عقل میگفت تو فکر منافع خودت باش، این معناش این نبود که حکم دیگری عقل ندارد. اونجا ما عقل را استخدام کرده بودیم برای اینکه ببینیم خودمون چه باید بکنیم، اما عقل همیشه خادم هواهای نفسانی ما و غرایز ما نیست. درک عقل خیلی وسیع تره. درسته که ما برای منافع خودمون از عقل میتونیم استفاده کنیم، ولی نباید عقل را خفه کنیم، بگیم تو هیچی نسبت به هیچی دیگه نباید درک داشته باشی. و عقل میتونه خدا رو بشناسه، میتونه هدف خدا رو از آفرینش بشناسه، میتونه بفهمه که انسان ها همه باید کامل بشن، همه باید از همه استفاده کنن. اینا رو عقل میتونه درک بکنه. پس اگر عقل آزاد باشد از قید هواهای ما و خواسته های شخصی ما و افق دیدش وسیع تر از زندگی خود فرد باشه و نظام عالم و آفرینش رو در نظر بگیره، همین عقل است که قضاوت میکنه به این که انسانها باید حدودی را بپذیرن، یعنی اونچنان با هم رفتار کنن که موجب تکامل همه باشد. اینم حکم عقل است. اینطور نیست که عقل همیشه موجب اختلاف باشد، نه، این حکم عقل رافع اختلافه. میگه نباید تو سر هم بزنید هم دیگه رو بکشید، با هدف خلقت شما سازگار نیست. باید هدف خلقت شما اقتضا میکنه که همه باشید و وسائل تکامل برای همه فراهم بشه. البته مواردی پیش میاد که اگر یک انسانی عنادن خواست مزاحم حقوق دیگران بشه چه کارش باید کرد، اون یه حرف دیگریست، اونم باز حکم عقل است. اونم باید بسنجه ببینه که این شخص چه اندازه موجب فساد در جامعه میشه، یعنی مانع میشه از این که دیگران به کمال برسن، جلو این را بگیر. پس به هر حال عقل که درک میکند حسن عدالت را شاید از این باب باشه که از حدود زندگی فردی فراتر میره، یک بینش وسیع تری پیدا میکنه و این اقتضای طبیعت عقل است، به اینکه یه چیز ثانوی است. اصلا کار عقل درک کلیات کلی، هرچه وسیع تر باشد عام‌تر باشد. ما اومدیم عقل را محدودش کردیم به زندگی خودمون و خادم خواسته های شخصی خودمون قرار دادیم. این طبیعت عقل اینو اقتضا نمیکنه. وقتی اینو در نظر گرفتیم، خود همین عقل است که به ما میگه باید رفتارتون با هم دیگه طوری باشه که مانع تکامل همه انسان ها نشه، مخصوصا با توجه به مسائل توحیدی و اینکه عالم مخلوق خداست و خدا هدفی دارد از آفرینش عالم. خب حالا با توجه به این مبنا، ما که میگیم عقل احکامی دارد در زمینه اخلاق و مسائل ارزشی، به این معنا میپذیریم، نه به این معنا که مسائل ارزشی چیزی است به طور کلی مجزا از نظریات و فطرت انسان طوری آفریده شده که اینها را خود به خود درک میکند. دو دستگاه ادراکی عقلی داریم ما، یکی مربوط به واقعیات است، یکی مربوط به ارزش ها و مفاهیم اخلاقی. نه، چنین چیزی نیست. عقل یکی بیشتر نیست، همه این درک ها هم برمیگرده به درک های نظری و برای همه این مسائل هم تا اونجایی که عقل بتونه درک بکنه قابل استدلال و برهانه. این هم رو در جای خودش به مناسبت هایی عرض کردیم. خب حالا میخوام ببینیم که عقل میگه عدل به عنوان یک ارزش معتبر است در روابط اجتماعی یعنی چی؟ این چیزیست که همه نظام های ارزشی کمابیش پذیرفتن، منتها از راه های مختلف. یکی میگه وجدان است، یکی میگه عقل عملی و آراء مشهوره است، آراء محموده است. ما هم اینجوری میگیم. حالا اونی که هست چی اصلا؟ این معنای این عدالتی که ارزش دارد یعنی چی؟ عدالت معناش تساویه یا معناش چیز دیگریه؟ البته باز اینجا جای بحث خیلی وسیعه از نظر لغوی بررسی بشه، از نظر مثلا مفاهیم آیات و روایات بررسی بشه، از لحاظ مباحث فلسفی و فلسفه اخلاق مطرح بشه، بحث وسیعی داره. ولی باز به طور اجمال و اندازه‌ای که لازم میشه به نظر میرسه که لازمه در اینجا عرض بکنیم اینه که این درک حسن عدل یکی از قضایای تحلیلی است و بدیهی بودنش هم مال همینه. اگر یادتون باشه ما در بدیهیات اولیه در نظریات هم همین عرض کردیم که سر این که بدیهیات اولیه خود به خود عقل درک میکنه این نیست که خدا انسان را اینجور، عقل انسان را اینجور آفریده که اینجور درک کند. ممکن بود خدا عقل انسان را یه جوری دیگه خلق بکنه که یه جوری دیگه درک بکنه. این نیست معنای فطری بودن و بدیهی بودن قضایای اولیه، بلکه سر بداهت قضایای اولیه این است که مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست میاد. یعنی مفهوم موضوع مشتمل است بر مفهوم محمول، برمیگرده به یه نوع حمل اولی. در الکل اعظم و من الجوز و در جای دیگری توضیح دادیم که چگونه برمیگرده. یا معلول محتاج به علت است، میگیم از بدیهیات اولیه است. این توضیح داریم که به خاطر اینکه اصلا معلول یعنی چیزی که احتیاج به علت دارد، اصلا مفهوم معلول همینه. وقتی میگیم معلول محتاج به علت است، چیزی را حمل میکنیم بر معلول که از تحلیل معنای خود معلول به دست میاد، یه چیز اضافی نیست. اینه که هم مثل حمل و شیعه را نفسه میمونه. چون بدیهیات اولیه در امور نظری اینطوره، در امور عملی هم به نظر ما همینطوری. این که وقتی میگیم عدل خوب است و مطلوب است، به یک ارزشی داره، این مفاهیم محمولات برمیگرده به مفاهیمی که در خود موضوع گنجانیده شده. یعنی سوال میکنیم عدل یعنی چی؟ این عدلی که میگید خوب است، همه انسان ها بالفطر درک میکنند، برش توافق دارن، این یعنی چی این عدل؟ بهترین تعریفی که برای عدل داده شده و مورد قبولم هست همینه که اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر کسی رو بشه. از هر کس سوال بکنین که آقا اگر شما دو تا کارگر داشته باشید، یکی 2 ساعت برای شما کار کرده، یکی 8 ساعت، مزد این دوتا را وقتی مساوی بدید عدل است یا به نسبت کاری که کردن بدید عدله؟ خواهد گفت به نسبت کاری که کردن. اگر اونی که 2 ساعت کار کرده با اونی که 8 ساعت کرده شما یک جور مزدش بدید، این که عدل نیست. تساوی هست اما عدل نیست. پس عدل مطلق تساوی نیست. عدل اینه که هر کس حقش هر چی هست بهش بده. اونی که 2 ساعت کار کرده 1/4 اون کسی که 8 ساعت کار کرده حق دارد. اگر مزدش هم را 1/4 اون بدید میشه عدل. پس تفسیر عدل این است: اعطاء کل ذی حق حق، حق هر کسی رو بهش بدن میشه عدل. خب سوال میکنیم حق یعنی چی؟ حق در هر کسی رو بهش بدن میگم خب این دیگه معلومه، میگیم درسته، عدل هم معلوم بود. یه خود توضیح بیشتر بدیم این حقش یعنی چی. حق مفهومش این میشه یعنی چیزی که باید انجام داد، یعنی با توجه به شرایطی که این شخص دارد، رابطه‌ای که با شما دارد، با اجتماع دارد، با خدا دارد، هر جا حق را در نظر بگیرید، باید کسی را با شخص دیگری بسنجید، یک رابطه‌ای را بینشون در نظر بگیرید، این بر اساس این رابطه چگونه حق ثابت می‌شود. حالا خدمتی به شما کرده، بر اساس این خدمتی که به شما کرده حقی بر شما پیدا میکنه. یا خدا انسان را آفریده، چون انسان را آفریده آفریدگار انسان است، بر انسان حقی دارد. به هر حال هر جا حقی مطرح بشه، از سنجیدن بین 2 موجود در یک رابطه خاصی به دست میاد که بر اساس اون رابطه میگیم باید چنین بشود. حالا این بایدها از کجا به دست میاد؟ خود اونها هم دستگاه مفصلی داره، گاهی به مناسبت های اشاراتی کردیم، ولی به هر حال مفهوم حق به این برمیگرد، یعنی اون چیزی را که باید به هر کسی داد، این حقش. حق به هر کسی چیه؟ اونی که باید بهش داد. پس عدالت یعنی به هر کسی اون چه باید داد باید داد. عدل واجب است یعنی باید انجام داد. چیا باید انجام داد؟ اون چه حقش؟ حقش یعنی چی؟ یعنی اون چه باید بهش داد. به قول فرنگی ها این یه توتولوژی است، یعنی به هر کسی اون چه باید داد باید داد. ظلم یعنی چی؟ ظلم نباید کرد، یعنی حق کسی را نباید خورد، امتناع نباید کرد از دادن حق کسی. حق کسی یعنی چی؟ یعنی اون چرا که باید داد. ظلم یعنی اون چرا که باید داد کسی ندهد. پس نباید اون چرا که باید داد ندهند. اینها یک مفاهیمی است که وقتی تحلیل میکنیم یه مفاهیم کلی بدیهی است. چرا بدیهی است؟ به خاطر اینکه محمولش برمیگرده به موضوعش. یک معلوم زائدی بر مفهوم موضوع به ما نمیده، یا این مفهوم موضوع است یا به یک نحوی مفهوم موضوع منحل به محمول میشه، جزئی از اون هست، لوازمش هست، به طوری هست که وقتی مفهوم موضوع را درست بازش کنیم مفهوم محمول هم ازش به دست میاد. این است که این جور قضایا مشکلی را در هیچ نظام ارزشی حل نمی کنه. همه عالم میگن باید عدل کرد، همه عالم میگن به جلوی ظلم گیره. حالا اونایی که نمیخوان بکنن به خاطر خواسته هاشون یه حرف دیگه نیست، ولی در این که عدل را باید رعایت کرد همه توافق دارن به حسب حکم عقلشون. عملا زیر بار حکم عقل نمیرن. گاهی خود ما هم بسیاری از جا عقلمون حکمی میکنه و زیر بارش نمیری، اون یه حرف دیگریست، ولی به مقتضای عقلشون همه عقلا توافق دارن که عدل رو باید رعایت کرد، ظلم نباید کرد. پس این اختلافات و اختلافات نظری رو عرض میکنم، ما اختلافات عملی که آیا فلان جا این کار را باید کرد یا اون کار را، این مال تعیین مصادیق عدل و ظلمه، یعنی آیا این عدل هست یا نیست. آیا وقتی مثلا ارث زن را نصف ارث مرد بدن این حقشه یا حقش نیست؟ اگه کسانی بگن این خلاف عدل است، مال اینه که در مصداق عدل اختلاف دارن. که آیا این به زن مثل مرد باید داد یا نباید داد. اگه باید داد، قانونی که میگه ارث زن نصف مرد است عدل، چون حقش همینه. اگه نباید داد یعنی حقش نیست، اون وقت وقتی میگه اینجوری باشه میشه ظلم. پس اختلافاتی که هست نه در مفهوم عدل و ظلم است، در تعیین مصادیقش است. یعنی بر چه اساسی باید ببینیم به کی چی باید داد، تا اون وقت اگر بدیم بشه عدل و اگر ندیم بشه ظلم. خب اینجا ممکنه سوال بشه که خب وقتی این مفهوم عدل این شد و این یه امر بدیهی است و یک معلوم جدیدی به ما نمیده، پس این همه تأکیداتی که در آیات و روایات و اینها هست، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اینا برای چیه؟ خب اینا که چیز واضحی، یعنی اون کاری که باید کرد باید کرد. جواب این است که این بیانات قرآن کریم و روایات و علمای اخلاق، اینها در مقام این هستند که انسان را وادار کنند به پذیرفتن حکم عقلش. یعنی چون هر انسانی انگیزه هایی برای مخالفت با حکم عقل داره، لازمه که کسانی، مربیان اجتماع یا خدای متعال، انبیای عظام، اونها وادار کنن انسانها را به اینکه تبعیت از عقل کنند و مخالفت عقل نکنن. این یه نکته. یه نکته دیگه هم این است که ما در بدیهیات اولیه وقتی برهان تشکیل میدیم، این مقدمات چه نفعی برای ما داره؟ مقدمه صغرا بدیهی، کبرا هم بدیهی، استنتاج از دو مقدمه بدیهی هم بدیهی است. استنتاج شکل اول، انتاج شکل اول بدیهیه. خب پس این چه فایده داشت که ما دو تا مقدمه بدیهی را بذاریم کنار هم و یک انتاج بدیهی به عمل بیاریم؟ فایده ای نداشتیم. معلوم بود اگر هر انسانی میمیرد، خب زیرم که انسانی تو هم میمیرد، میگه چه فایده داشت؟ این همون اشکالی که به منطق ارسطویی کردند، به برهان کردند در این بخشش. و خب جوابش هم همه میدونید که این فرق بین اجمال و تفصیل است. گاهی آدم توجه به یک امر بدیهی نداره، وقتی دوتا امر بدیهی را کنار هم میگذره، اون وقت هیچ توجه پیدا میکنه به لازمه بدیهی اونها، لازمه ای که بداهتن بر اونها مترتب میشوند، انتاج بدیهی اونها. فایده برهان همینه که انسان را توجه میده به ارتباط این مفاهیم و نتیجه‌ای که از اونها گرفته میشه. اینه که این کبریات که عدل لازم است، خوب است، میبایست رعایت بشه، اینها نقش توجه دادن به کبرا را داره در برهان. یعنی وقتی شما مصداق یک عدلی را شناختید، فهمیدید چنین کاری عدل است، این کبرا را بهش زمینه کنید تا توجه پیدا کنید که این کار را باید کرد. پس در مقام نظر و استدلال، اینا نقش کبراهای بدیهی را دارن. همون فایده‌ای که بر استدلال برهانی در مسائل نظری مترتب میشه، در اینجا مترتب میشه و اون توجه پیدا کردن به ارتباط صغرا و کبراست. هر دو بدیهی هم صغرا و کبرا، اما رابطهشون مورد توجه نیست. قیاس که تشکیل میدین، این رابطه ها روشن میشه، توجه پیدا میکنین بهش. اینجا هم همینطور. پس چرا در قرآن تأکید شده برای امر به عدل با اینکه امر واضحی است؟ این دوتا نکته داره. یکی در نکته تربیتی است که انسان را وادار کند به اینکه به این حکم عقلش عمل کند. یکی هم نکته تعلیمی است که وقتی مصداقش را پیدا کرد، صغرا را پیدا کرد، با زمینه کردن به این کبرا نتیجه بگیرد نظرن. حالا ببینیم قرآن کریم در زمینه عدل چه مطالبی را بیان فرمود. البته وقت متاسفانه کمه و ما نمی‌رسیم همه‌ش را بررسی کنیم، ولی بعضی از آیاتش رو میخونم، بعضی هاش هم شماره هاش رو عرض میکنم یاد داشت. مسائلی که در زمینه عدل قرآن مطرح شده تحت دو عنوان عدل و قسطه، و عرض کردیم که به نظر ما این دوتا مفهوم مترادفه، فرقی بین اینا نیست، گویی این که فرقهایی گذاشته شده و شاید هم باشه اما ما ندونیم. مسائلی که در زمینه عدل و قسط هست گاهی به طور اطلاق مطرح شده، همین اندازه خدا دستور میده که شما عادلانه رفتار کنی، اعدلو ان الله یأمر بالعدل، و گاهی مربوط به موارد خاصی است، عدل در یه مورد خاصی. اگه یادتون باشه در مقدمه بحث اخلاق از نظر قرآن گفتیم ما یک مفاهیم عام می‌داریم که ممکن است به قدری توسعه پیدا بکنه که تمام ارزش‌های مثبت را در بر بگیره، و همینطور مفاهیم منفیش هم ممکنه اونقدر توسعه داده بشه که همه ارزش‌های منفی را در بر بگیره. از جمله همین مفهوم عدل و ظلم و مفهوم بر و تقوا و اینها بود که بحثشو کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. عدل یه وقت ممکنه به یک معنای عام می‌بگیریم که شامل حقوق خدا بر انسان، شامل حق خود شخص بر خود شخص، حق اعضا و جوارح نسبت به خود شخص، اینها هم بشه. این تقریبا مساوی میشه با همه ارزش‌های مثبت. عدل میشه یعنی خوب، خوب مطلق، چون در همه جا جاریه. ولی اینجا که عدل را مطرح میکنیم، این عدل اجتماعی است، یعنی عدلی که در رابطه انسانی با انسان دیگری مطرح میشه، نه رابطه انسان با خدا و نه رابطه انسان با خودش. اینجا دیگه ظلم به نفس منظور نیست، اینجا فقط ظلم به انسان دیگری است. در اینجا گاهی ظلم و عدل طوری مطرح شده که شامل همه روابط انسان‌ها با هم دیگه میشه. گاهی آیاتی در این موردهای خاصیه. آیات عام‌تر یکی آیه 90 از سوره نحل است، همین آیه معروف ان الله یأمر بالعدل والإحسان. یکی آیه 58 از سوره نساء است، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، که البته این به اون عمومیت نیست، این در مورد حکم و قضاوت. یکی آیه 15 از سوره شورا است، و امرت لاعدل بینکم. آیه 135 از سوره نساء، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. آیه 8 از سوره مائده، ولا یجرمنکم شنعان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. از موارد خاص یکی آیه 152 از سوره انعام است که عدل در گفتاره، و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. یکی در مورد همسران هست، و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. یکی در مورد آیات دین و رحم هست که بزرگترین آیه قرآن هست در رابطه با اذا تداینتم بدینین، در اونجا دو مرتبه راجع به عدل تکیه کرده، یکی ولیکتب بینهما کاتب بالعدل، یکی قولا یستطیع ان یمل له فلیملل ولیه بالعدل، آیه 282 از سوره بقره، بزرگترین آیه قرآن. و اما مفاهیم قسط، اون هم یک قسط های مطلقی است که حتی شامل قسط خدا درباره قضاوت انسان در روز قیامت میشه. قضی بینهم بالقسط، در روز قیامت خدا به قسط رفتار میکنه بین مردم. یه همچون مواردی است که شامل قسط به معنای خیلی وسیعی میشه. یکی قسطی است یعنی در رابطه انسانی با انسانی مطرح میشه. در سوره حجرات آیه 9، و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. در آیه 8 از سوره ممتحنه، ان الله يحب المقسطين. باز همین معنا در سوره مائده آیه 42 هست، منتها اونجا در مورد قضاوت، و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. در یه آیه میفرماد اذا حكمت فاحكم بينهم بالعدل، یه جا میفرماد اذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط. این از مورد شواهدی است که عدل و قسط یه معنا داره، اونطور که ما خیال میکنیم. یکی در مورد شهادت، دو تا آیه داریم، یکی سوره نساء آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. شبیه این آیه در سوره مائده هست، آیه 8 از سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. در یکی قوامین بالقسط شهداء لله هست، در یکی قوامین لله شهداء بالقسط. آیه 29 از سوره اعراف، قل امر ربی بالقسط. اونجا داشت ان الله یامر بالعدل، اینجا میگه ان امر ربی بالقسط. یکم آیه معروف سوره حدید هست که من انزل معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. و اما آیاتی که در موارد دیگری هست غیر از این رابطه بین انسانی با انسان دیگری، شماره هاش عرض میکنم یادداشت کنید. سوره بقره آیه 282، سوره آل عمران آیه 18 و 21، سوره نساء آیه 3 و آیه 127. البته این مال موارد خاصی است، ممکنه در روابط انسان ها هم باشه، اما در این مورد خاصی. سوره انعام آیه 152، سوره یونس آیه 4 و 47 و 54، سوره انبیاء آیه 47، سوره هود آیه 85، سوره احزاب آیه 5 و سوره الرحمن آیه 9. پس حاصل بحث این شد که یکی از عام‌ترین ارزش‌های اخلاقی در زمینه مسائل اجتماعی عدل و قسط است، ولی خود این مفهوم موردش را نمیتونه تعیین بکنه. کجا عدل است و کجا قسط از مفهوم عدل و قسط به دست نمیاد. خوب بودن عدل بدیهی است، مورد تصدیق و تأکید قرآن هم هست، اما مواردش را باید از راه های دیگری شناخت. خود این مفهوم نمیتونه مفارض خاصش را تعیین بکنه. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهر. طریقش یا برهان است یا وحی. Thank you.